بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و بذلک یظهر ان لا دلیل من الکلام. در رابطه با این آیه بررسی می کردیم چه و اثنا علیکم عبادن لنا اولی بأس شدید. خدای متعال خطاب میکنه به بنی اسرائیل که ما بندگانی رو از خودمون بر شما میفرستیم که اینها دارای خشونت شدیدند و انتقام میگیریم از شما. بعضی مفسرین در این عبادن موندن، چرا خدا به این افراد میگه عبادن؟ مرحوم علامه این عباد رو به معنای عباد تکوینی معنا میکنه، میگه خب همه عالم عبد خداست، تشریعا نه تکوینا، چون هیچ انسانی ولو معصیتکار ولو فاسق از قوانین تکوینی موجود نمیتونه تجاوز کنه. کل عالم هستی یه قوانینی داره تحت ربوبیت تکوینی خداست، هیچ انسانی از این قوانین نمیتونه خارج بشه. پس عبد به اون معناست، نه عبد به معنای تسلیم اختیاری. یعنی اینجا عبد بودن فضیلت نیست، عبد بودن سیستم هستی است. ولیکن بعضی مفسرین این عبد و عبد تشریعی معنا کردن و همه خاطر اومدن گفتن که نه، خدای متعال بندگان صالحی رو میفرسته، مؤمنین رو میفرسته، این بنی اسرائیل رو از بین میبره. این یک. ولیکن چون در تاریخ دیدن، در تاریخ اونی که نقل شده بنی اسرائیل در فساد اول تارمار شده توسط بخت النصر تارمار شده، اینا آدم های خوبی نبودن. سلام دکن. یک گروه از مفسرین هم اومدن گفتن حتما پیامبر به ناب مصلحت با اونها ائتلاف کرده، با ائتلاف با اونها اونها رو ارسال کرده، بعث کرده، یعنی یا خودشون مؤمنن یا با دستور پیامبر این کارو کردن. به همین خاطر گفته خدا عبادن، عبادن لنا. یعنی این دوتا تفسیر میخواد عباد رو معنا کنه. چرا خدای متعال گفته این افرادی که بر علیه شما میان و شما رو تارمار میکنن بندگان ماین. مرحوم علامه میگه لا زیره، هیچ اشکالی نداره بنده رو کافرم بنده باشه، ضرری نداره، هیچ مشکلی نیست که عبد تکوینی باشن کافر باشن. کافر هم عبد تکوینیه، فاسق هم عبد تکوینیه. اما این دوتا مفسر اومدن گفتن که نه، اینا رو باید برگردونیم به یک وجه شرعی. آیه دیگه
مثلا
معایده این باشه. بله بله اومده کل آسمان و زمین چی هن؟ بندگان خدای هن. بله داریم، یعنی آت الرحمانه یه کلمه عبدم اونجا به کار برده شده. در جلسه قبلم تو یاد داشتم نوشته بودم، گفته بودم برای شما چه نشانه هایی داریم که کل عالم تسلیم خداست. لهو اسلم من فی السماوات و الارض. یعنی چه لهو اسلم؟ اسلم خود خوبی شده عبارت عبد، یعنی لغت عبد به عبدم اسلم است. نه نیست دیگه، آخه عبد به معنای خاص نداریم، ما قرینه‌ای نداریم. مخصوصا اولی بأس شدید نشون میده چه اینا نه خشونت هم داشتن. میگه از عبارت این فهمیده نمیشه این تفسیرها. و به زالش یظهر، با این بیانی که ما گفتیم ممکنه این افراد خودشون ظالم باشن اما لشکر خدا حساب بشن، دقت کنید علامه میخواد بگه چه خود اینها ظالمن در این حال لشکر خدا حساب شدن، یعنی خدا ظالمین رو با ظالمین انتقام گرفته. میگه با این بیانی که ما گفتیم یظهر ان لا دلیل من الکلام، از کلام الهی ما دلیلی نداریم، یدل علی قول منگال، که دلالت کند بر قول اون مفسری چه قائل است ان المراد به قولهی به اسنا علیکم امرنا قومن مؤمنین، چه ما مثلا به اسنا علیکم عبادن یعنی امرنا قومن به قوم مؤمنین ما دستور دادیم، یعنی انگار اون لشکر لشکر حق بود، دستور دادیم به قتالکم و جهادکم. چرا؟ لاقتضاء، اینا اومدن گفتن که به اسنا و عبادن اینو میرساند، خدا بعث کرده عباد خدایان، میگه لاقتضاء ظاهر قولهی به اسنا و قولهی عبادن ذالک. ما با این بیانی چی گفتیم؟ گفتیم نه، اینا ظهور در این ندارن، چون توحید افعالی مبناش این است همه حوادث در عالم با خدا اتفاق میفته، تمام هیچ چیزی در عالم مؤثر مستقل نیست. پس این لشکر ظلم هم بر اونها هجوم کند بر اساس توحید افعالی میشه گفت به اسنا، یعنی ما سیستمی درست کردیم در این سیستم این ظالم به اون ظالم هجوم میکنه. نه در تاریخ هست اینا ظالمن،
ظالم با کافر
فرق، خب یه نوع ظالم عام از کافره دیگه،
واسه اینکه مثلا میشه امام معصوم رفتن که خواجه مثلا مؤمن ممکنه زنا کنه با مؤمن، ممکنه قتل کنه با مؤمن، فقط دروغ رو استثنا کردن امام معصوم،
میدونم اون امکان یه چیزیه، وقوع یه چیز دیگریست. در این آیه رو با تاریخ کنار هم بذارید میبینید نه کفرش هم اثبات شد، یعنی این مصداق این آیه کدوم تصمیجم بخت النصر، شاید روایت هم داشته باشیم و برای بخت النصر بودن اینا، چون در بحث آخر میاد علامه میاره. خب و ذالک لما عرفت، اصلا ما فعلا بر اساس قرآن میخواییم بررسی کنیم، شما از بعثنا نمیتونید اینو نتیجه بگیرید، ما فعلا کاری نداره، از بعثنا و عباد این نتیجه رو نمیتونید بگیرید، چون بعثنا بر اساس توحید افعالیست، تمام حوادث در عالم تحت سیطره و ربوبیت تکوینی خداست، خدا میتونه بگه بعثنا، و همچنین عبادم به معنای تشفینی کل عالم عبد خداست، از این دوتا لغت نمیتونید شما نتیجه بگیرید. فعلا ما میخواییم بگیم چه حرف شما تطبیق دقیق بر آیه نیست. و ذالک لما عرفتم، قبلا در جلسه قبل عرض کردیم خدمتون ان عد ذالک بعثن الهیان، چه ما این لشکر رو که به سوی اونها گسیل شده بعث الهی به شماریم، معناش این نیست حتما مشروعن، در کل عالم همه چیز با اراده خدا اتفاق میفته، معناش این نیست همه عالم هرچی اتفاق میفته فسق و فزاد نیست، چون اراده عالم در افعال انسان این است انسان با اختیارش کارها رو بکنه. و ذالک ما عرفت ان ذالک بعثن الهیا لا مانع فیه، مانعی نیست، بعد ما کان است علی سبیل المجازات، بعد از این چه فهمیدی بر اساس مجازاته نه بر اساس ابتدایی، یعنی ما میخواییم اونا را مجازات کنیم، ایبی نداره توسط ظالمین اونا را مجازات کنیم. یه وقت میگیم اینها، دقت کنید، خدا هیچ وقت ابتدایی رو نسبت به خودش نمیده، یعنی اگر یک ظالمی ظالم دیگر یک مظلوم رو ابتداعا ظلم کنه اون وقت نمیگه به اسنا، ولو بازم اونجا کلن بر ربوبیت تکوینی خدا عالم داره میشه، ولی ابتداعا باشه این ظلم دیگه، اما اگر مجازاتن باشه اون نسبت به اونها ظلم نیست، اونا حقشون باید انتقام صورت بگیره. اینجا خدا به خودش نسبت میده، به همه خاطر میگه بعد ما کان علی سبیل المجازات، بعد از اینکه این کار یعنی گسیل شدن ظالمین بر ظالمین بر چه سبیلی بوده؟ بر سبیل مجازات بوده، مجاز نه ها، مجازات. و چزالج همچنین هیچ مانعی نیست، من عبد الکفار عبادن لله، کافر هم عبد خداست، کافر هم عبد خداست. معما تعقبه من قوله اولی بأس شدید، با اون عبارتی که بعدش اومده اینا خشونت شدید دارن، اینا شدت و خشونت دارن، بیرحمانه انتقام میگیرن. با این سازگار نیست ما عبد رو عباد الله تشریعی معنا کنیم. خب همچنین این یه گول، پس ما این گول رو میگیم از شما نمیتونید به اسنا استدلال کنید، به عباد استدلال کنید. گول دیگر و نظیره گول و منگال، نظیر این فرمایش، فرمایش کسی است که میگه یجوز ان یکون هؤلاء المبعوثون مؤمنین. دو تا احتمال داره، یه احتمال، احتمال تفسیر اوله، همین که امروز خوندیم، چه جایز این اینایی که مبعوث شدن مؤمنینی باشن که خدا امر کرده به جهاد، این همون میشه گول قبلی. و یجوز اضافش اینه، این گول یجوز ان یکون کفارن، جایزه اینا کافر باشن. فتعلفهم نبی من الانبیا، تعلف یعنی ائتلاف کرده با اونها پیامبری از پیامبران، بازم اونا با رهبریت پیامبر به سوی اون ظالمین گسیل شدن. یعنی میخواد یه نحوهی امر تشریعی درست کنه، چه امر تشریعی به اونا مؤمن باشن. بله، لهر به اولا و سلطهم علی امثالهم. خدای متعال نبی، سلط فاعلش نبیه، پیامبر اونا رو مسلط میکنه بر امثال خودشون، پیامبر با اینا ائتلاف پیدا میکنه و با این ائتلاف اونها رو گسیل میکنه و مسلط میکنه بر مثل خودشون. اینا هم کافرن، طرف مقابل هم کافره، ولیکن چون پیامبر با اینا ائتلاف شده اونها رو مسلط میکنه بر امثالشون من الکفار و الفساق. خب میگه و یرد علیه نظیر و ما یرد علی سابقی، بر این تفسیر وارد است اون اشکالی که بر سابقیش وارده، یعنی ما قرینه نداریم که حتما باید اینا آدمهای مثبتی باشن یا با امر تشریعی الهی این کارو بکنن، یعنی از آیه ما این قرینه ای نداریم. به اسنا اینو نمیرساند، به اسنای تکوینی هم داریم، نه فقط به اسنای تشریعی، عباد تکوینی هم داریم نه فقط عباد تشریعی. پس سه تا نظریه شد. علامه اون نظریه‌ای که قبول داشت اینه که با توجه به اولی بأس شدید فقط از آیه میخواد فعلا استفاده کنه، این ظهورش در این است اینها خودشون آدمهای خوبی نبودن، در این حال اینها خدای متعال طوری عالم رو تنظیم کرده بود چه اینها رو مبتلا کرده بود به اونها. نه اثبات نمی کنه، اثبات می کنه چینا آدم های مؤمنی نبودن چه با امر الهی این کارو کردن. بله، نه اول بحث شدیده، نم کفر نمی جم، دلیل بر ظلم می شه، کفر رو از تاریخ می جه، ظلم عمه، اما نشون نمی ده چینا مؤمنن. و قوله و کان وعدن مفعولا، این کار قطعیه، یک وعیدیست انجام یافته. این جمله تأکیده، تأکیدون لکون الگزا حتما لازمن، یعنی ما اراده حتمی کرده ایم
مقابل فساد اولای اونها این کار بشه، یعنی این شدنیست، باید میشد. ولی معنا خب الان طبق تفسیر علامه آیه رو معنا میکنیم. فاذا جاء وقت الوعد، وقتی وقت وعد اومد، وعد گفتیم دیروز به معنای وعیده. اگر وقت اون، اینجا هم البته به معنای مفعولی ها، اون عذاب خبر داده شده، وقتی اون فرمود چه به معنای مفعول هم هست، وعیده به معنای مفعول، یعنی وقتی اومد وقت اون وعده داده شده، اون عذاب وعده داده شده. الذی وعدناه علی المرة الاولى من افسادکم مرتین، اون وعده داده شده ای که ما بر وعده داده بودیم به عنوان دفعه اول بر دو فساد شما، گفته بودیم هر بار فساد کنید ما هم عذاب میکنیم. وقتی اون وعده اولا که ما وعده داده بودیم اومد، چه اتفاق افتاد؟ چجور این وعده تحقق یافت؟ وعید الهی میگه تحققش این گونه بود: به اسنا و انحزنا علیکم من الناس، ما برای تحقق این وعده برای شما گسیل داشتیم، قیام انحزنا تجهیز کردیم برای شما از مردم، بندگانی که منصوب به ما بودن، نه این چه بندگان صالح ما بودن، لاجن تحت سیطره ما بودن. به این معنا اولی بأس و شدت شدیده، اینا با صاحبان خشونت بودن، با شدت تمام داشتن، خشن بودن. اینا فدخلو، اینا داخل شدن، بالقهر و الغلبه ارزکو، با قهر و غلبه یعنی با قدرت و زور داخل زمین شما شدن. و توسط و فی دیارکم، در خونه های شما رو خونه به خونه جشتن. فازلوکم، شما رو ذلیل کردن. و ازهبو استقلالکم، استقلال شما رو از بین بردن. و علوکم، علو شما رو، برتری شما رو. و سعادتکم، آقایی شما رو از بین بردن. و کان وعدا مفعولا لا محیصه، این یک وعده قطعی بود چه هیچ چاره ای جز تحقق این وعده نبود، چون شما این فساد رو کرده بودید، قضای الهی در مقابل فساد شما این بود. خب بیجه دوباره برگردوندیم شما رو به حالت اولیه. علامه میگه حتما طبق این بیان اینا توبه کردن، پشیمان شدن، دوباره به برگردوندن. نبینین چه خدا مثلا همینطوری رحمش اومد و گفت، نه، میگه این در مقام بیان این است و سنت من است در مقابل فساد، بعدم نتیجه خواهد گرفت. این آدو اتنا، برگردید ما دوباره برمیگردیم. میگه ثم رددنا لکم الکره تا علیهم، سپس برگردوندیم برای شما الکره تا علیهم. کره یعنی رجوع، رجوع بر علیه اونها یا دولت بر علیه اونها. بله بله، یعنی ما شما رو دوباره برتری دادیم، آقایی دادیم. آره بله. خب و امدتناکم، به شما امداد دادیم. چجور امداد دادیم؟ دوباره به شما اموال دادیم، بنین، اولاد دادیم. و جعلناکم اکثر نفیرن، شما رو از لحاظ نفرات زیاد کردیم. این نفیرن دو جور معنا داره، یه وقت فی حد نفسه جماعتتون زیاد شد، یه وقت نسبت به اونهایش به شما ظلم کرده بودن جماعتتون زیاد شد. اکثر و نفیرن من هم، یا اکثر نفیرن فی حد نفسه. خب این لغاتی رو اول ترجمه میکنه، میگه ببینید در مجمع البیان اومده گفته کره معناش رجعت و دولته، یعنی برجشتن، دوباره برجشتید به حالت اولیه، و دولت یعنی به شما دوباره دولت دادیم. و نفیر یعنی تعدادی از مردان، شما از لحاظ مردان زیادتر شدید. قال الزجاج و یجوز ان یکون جمع نفر، نفرات یعنی یه وقت بگیم به معنای جمع من الرجال، یه وقت بگیم نه به معنای نفرات، نفرات شما زیاد شد. شما گیل آیا داریم فعیل وزن جمعی بر وزن فعیل جمع باشه؟ فعیل نوعا صفت مشبه است، یا علیم و قدیر و اینها، چه به معنای اسم فاعل باشه چه به معنای اسم مفعول فعیل. اما فعیل به معنای جمع داریم؟ میگه بله. چل عبید، عبید به معنای عبد، جمع عبد. و زعین، زعین جمع زعنه، زن حیوانه دیگه. و المعیز جمع معزه، معز یعنی بوز. و الکلیب جمع کلبه. پس ما داریم وزن فعیل چه جمع باشه. خب نفر الانسان، نفره و نفیره، نفر انسان، نفیرش، نافرته، رحت، نافرته، نافرته، ببخشید، نفیره، نافرته، این ستا رحته به معنای رحت انسان، گروه انسان. نفرات انسان، دقت کنید، نفرات انسان یعنی گروه انسان، اون اطرافیان انسان، کمچکارهای انسان. رحیته الذی ینصرونه، گروه کمچی انسان چه به او کمچ میکنند، و ینفرون معه، با او کوت میکنند، چون همراه او کوت میکنند بهش میگن نفیر. نفیر از نقطه لغت نفره، نفر به معنای کوته. چرا به این افراد حامی انسان میگن نفیر؟ چون همراه او در مسافرت ها کوت میکنه. معنی الآیه ظاهرون، معنای آیه آشکاره. و ظاهرها ان بنی اسرائیل ستعود الدوله، ظاهر این است به بنی اسرائیل دولت دوباره بر اونها برمیگرده. و یقهرونه، دوباره اینها قاهر میشن بر اونها، یعنی اون اولی بأس شدید که اینها رو مسلط بود دوباره برعکس میشه، اینها بر اونها غالب میشن. و یتخلصون من استبعادهم، از بردگی اونها نجات مییابن، و استرگاگهم، از عبد و رق اونها نجات مییابن. و خب این دولت در یک شب اتفاق نمیفته ها، چون آیه توریست چه میگه امددناهم، چجور اینها رو امداد میکنیم؟ به اموال و بنین، این یعنی هم جمعیتشون رو درست میکنیم، هم اقتصادشون رو درست میکنیم، یعنی تدریجا این درست، این دفعتا درست نمیشه چه اموال و بنین یک خانواده مثلا در یک شبه مثلا پنج نفره بشه، این تدریجی. به همین خاطر علامه میگه با این عبارت ها ان هذه الدوله سترجع الیهم تدریجا، تدریجا برمیگرده، فی برهه معتدم بها من الزمان، در یک برهه از زمان. چما هو لازم و امدادهم به اموالم و بنینن و جعلهم اکثر، لازم این آیه که اونا رو ما کمک کردیم با اموال و بنین و نفراتشون رو زیاد کردیم، بعد اینها دولتشون برجشت، نشون میده چه اقتصادیاتشون رو تأمین کردیم، جمعیتشون رو تأمین کردیم، و همین خاطر نفراتشون زیاد شد و دولتشون برجشت. خب و فی گولهی فل ادامش میده این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. خب اینجا یه جمله معترضی هست اما ارتباط داره، میخواد بگه چه کار خوبم بکنید برای خودتون کرده اید، کار بدم بکنید برای خودتون کرده اید. ببینید یه وقت کار بد کردید، بعثنا علیکم عبادا لنا، یه وقت کار خوب کردید برگردوندیم به شما دولتتون رو. پس خوبم بکنید به خودتون انجام دادید، بدم بکنید به خودتون انجام دادید. می‌فرماید اشعار، در این آیه شریفه اشعاری هست، بل دلالتون، از اشعارم بالاتر، چون سیاق فقط اشعار نیست، دلالت هست به معونت سیاق. ان هذه الواقعه، این واقعه چه اتفاق افتاده، کدوم واقعه، یعنی این چه رد الچره لبنی است، دوباره دولت بر جشن بنی اسرائیل، این از این قانون ناشی شده، دوباره برجشت به بنی اسرائیل، دولتشون، حکومتشون، آقایشون برجشت و استیلا یافتن بر دشمنانشون. انما کانت لرجوعهم الی الاحسان، چون اینا اومدن پشیمان شدن، توبه کردن و کارهای خوب انجام دادن. بعد ما زاگو و بال اساعتهم قبل از، بعد از اینکه عذاب بدیشونو کشیدن، اون این اساتون، ببین این اساتون مربوط به اولیه، این احسنتون مربوط به این چره است. چما ان این، چنان چه ببینید دوباره هم خدا برجشتا اینا رو بازم تار و مار کرد، به خاطر اینکه بازم اینا اساتون شدن. چما ان انجاز وعد الاخره، چنان چه اون منجز شدن وعده بعدی، انجاز وعد یعنی منجز شدن، تحقق یافتن وعده دوم، انما کان لرجوعهم ثانیا الی الاساعه، به خاطر این بود اینا دوباره به اساعه برگشتن، اساعه یعنی کار بهای بد، بعد رجوعهم هاذا الی الاحسان، بعد از اینکه به احسان برگشتن. پس این آیه این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها، به منزله ملاچ فعل خداست، با توجه به این اساعه اونها خدا اونا رو به اسنا عذاب میده، با توجه به احسان اونها خدا به اونها کرامت میده و نعمت میده. خب این آیه با یه آیه دیگر مقایسه باید بشه، با آیه بقره 286. اینجا هر دوتاش لام اومده، دقت کنید، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها، اما بقره 286 اومده لها ما کسبت علیها ما اکتسبت، یا در یه آیه اومده چه هر کس کار خوب بکند به نفعشه، کار ضرر بکند به ضررشه. خب اینجا چرا لام اومده؟ لام انتفاع باشه، لام نفع باشه، چه کارهای بد به نفع با نیست. میگه اینجا لام لام اختصاص، لام انتفاع. من یک توضیح از بیرون بدم، این بمونه مطلب عمیقیه برای جلسه بعد. ببینید عمل احکامی داره، اعمال انسان در قرآن یه بررسی عمل شناسی شده، عمل انسان یه حکمش اینه، عمل کار خوب باشه به نفعت، کار ضرر باشه به ضررت، کار عمل فاسد به ضررت است، عمل صالح به نفعت است. این لام انتفاع، از جنبه مصلحت و مفسده نگاه کنیم به عمل، یه وقت از جنبه ربط عمل به عامل نگاه میکنیم، به مصلحت و مفسده فعلا کاری نداریم، بگیم هر عملی بکنید مال توست، از تو جدا نمیشه، عمل از عامل جدا نمیشه، اینطور نیست عمل تو از خودت بتونی جدا کنی، دیگه کاری نداریم این عمل فاسد باشه صالح باشه، اینجا میخواییم بگیم عمل از برای توست، اختصاص تو. این آیه در مقامونه، آیه در مقام مصلحت و مفسده عمل نیست، در مقام اختصاص عمل به عامله. بقیهش توضیحش کامله انشاءالله جلسه بعد. میگه قوله تعالی این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلا، اللام فی لانفسکم و فلها للاختصاص، این لام لام اختصاص، نه لام لام منفعت باشه، علا هم علای ضرر، آخه بعض وقتا علا برای ضرره دیگه، اینجا این نیست. ای کلا من احسانکم و اساعتکم، فرق نمیکنه هر فعلتون، چه کار خوب انجام بدی چه کار بد، یختص به انفسکم، به شما اختصاص داره، دون ان یلحق غیرکم، به دیگران الحاق نداره. عمل به عامل ارتباط داره. وحیه سنت الله الجالیه، این سنت خداست. ان العمل یعود و اثره و طبعته الى صاحبه، عمل اثرش طبعش به صاحبش برمیگرده. این خیرن و این شرن فرق نمی کنه. اینجا در مقام بیان آثار خیر و شر نیستیم، عمل رو به شکل کلی بررسی می کنیم. عمل از عامل جدا نیست، عمل مال عامل است. چه گولهی تلچه امتون قد خلد لها ما کسبت و لکم ما کسبت. ما کسبت یعنی هرچی چسب کردن. ببین ما کسبت اهم از صالح و فاسده، اونا هرچی چسب کردن برای اونهاست، شما هم هرچی چسب کردید برای شماست. یعنی این آیه ما کسبت اهم از صالح و فاسده میگه برای شما اختصاص داره، اعمال اونها هم برای اونها اختصاص داره. یه مردن رفتن دیگه، زمین از اونها خالی شد. یعنی این امتی بودن رفتن، هرچی انجام دادن برای اونهاست. فالمقام مقام و بیان ان اثر العمل لصاحبی، این آیه در مقام بیان این است اثر عمل برای صاحبشه. خیرن کان و شرن و لیست بیان مقام بیان ان الانسان احسان ینفع صاحبه و الاساعت تضره. در مقام بیان این نکته نیست که کار خوب نفع بر صاحبش داره، کار بد ضرر بر صاحبش داره. تا بیاییم بگیم چرا لها گفت و این اسعتم فعلیها باید میگفت، چرا گفته و این اسعتم فلها؟ چون لام لام اختصاصه، نه لام منفعته. چما گیله؟ چنانچه در بقره اینطوری گفته آیه لها ما کسبت علیها و اکتسبت. اینجا در مقام بیان این آیه نیست. مرحوم علامه این دوتا آیه رو میخواد معنا کنه. ببینید یکی از سوالات امتحانی حتما این آیه است، فرق بین آیه اسرا و بقره. میگیم اونجا لام لام اختصاصه، به همین بخاطر برای هر دو اومده. خدای متعال میخواد بده چه عمل از عامل جدا نیست، اما اینجا لام اختصاص نیست، اینجا لام منفعته. میگه کار خوب خوب کنید برای خود منفعت خودتونه، به همین خاطر کار بد بکنید دیگه نمیشه منفعت خودت. اونجا میگه فعلیها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.